عزیزان، نه خدا عوض شده، نه دستگاه خدا عوض شده، نه دعا سیستما، همه خدا رو که نمیتونه یه آمریکا تحریم کنه، اجابت دعا رو که نمیتونه جلوش رو بگیره. اگر یه مقداری این باور ما به خدا قوی بشه. یه آقای آمده بود پیش من، یه طرحی آورده بود راجع به نماز، این کار کنیم جوانا نماز بخونن اینطور کنیم. گفتم خوبه، همه قبول، تشویق کنیم، چادر به دخترها بدیم، چی به پسرها بدیم، تو دانشگاه چی کار کنیم. گفتم ببین، تا حالا شده یک کسی طرحی بده برای مثلا مجبور کردن بچه‌ها به نهار؟ سر زور که میشه میده به تو آشپزخونه داد و بیداد نهار، چون احساس گرسنگی میکنه دیگه، نهار میخواد. تا حالا شده گوش جوونی رو بگیرید به زور پرتش کنید تو همون، برو خودتو بشور. احساس میکنه بابا کثیفه، بو میده، باید منظم باشه، میره حمام. ما باید قبل از آنی که نماز رو اینا خوبه چادر بدیم به دخترها تو مدرسه تشویق کنیم، قبل از اینا باید احساس نیاز به نماز در جوونا ایجاد کنیم. آبا این جوون احساس کنه روز 5 بار تکلیف نیست، آرامشه. ببین یه نوع گفتگوه، یه نوع گفتمانه، یه نوع حرف زدنه، یه نوع تخلیه شدنه. تا زمانی که فکر میکنه تقریبا مثل کلاغ نوک میزنه زمین، اصلا نمیفهمه چی میخونه. این معلومه اون اثر علا به ذکر الله نیست براش. ولذا خونه آتیش میگیره، امام سجاد متوجه نمیشه تو نماز. قرة عینی پیغمبر اکرم میفرما نور چشم من نمازه. ما اجبار و الزاممون تو تکیه این چیزا جواب نمیده، باید عشق، علاقه به نماز. وقتی این علاقه و عشق، صیاد شیرازی این عشق رو داشت، لذا از تهران میومد قم، خانمش میفرمود وسط جاده پیکانم داشت، زد کنار گفت دارن عزام میگن. خب بریم قم، وقت که هست هنوز تا غروب. اون اول وقت هر چیزی خوشمزدگیش به اولشه. الا وقتی تو بازار مثلا شما میوه نوبرش چقدر خوشمزه است، اولشه، گرون هم هست و بیشتر هم میخری. دیگه پر شد همه جا ریخ که دیگه آدم میلم نداره گاهی. این علاقه، شهید بابایی دفتر جنرال آمریکایی به نماز و میفهمه این یعنی چی. تکلیف نیست، علاقه است، عشق. اینو به شما بگم، الان این مشکل ارتباط با معنویت و غربی هم دارن، من کلیساها خیلی رفتم، اونم خلوت شده، جووناشون نمیان، چون نگاهشون به دین. چرا الان معنویت های کاذب زیاد شده؟ یه آقای حالا تو لباس ما یا غیر لباس ما یه دکانی باز میکنه به اسم عرفان و به اسم میریزن دورش، جوونا شلوغ میکنن. چرا؟ چرا این آتش به معنویت الان مخصوصا معنویت های کاذب زیاد شده؟ یکی از دلایلش اینه، یک اصلی وجود داره، وقتی شیر نیست شیر خوش میدن به بچه، ولی شیر خوش اصل نیست، پستونک اصل نیست، حس مکیدنه که بچه رو به پستونک میکشه. این حس مکیدن باید سراغ شیر بره، حس پرستش باید سراغ خدا بره. وقتی نیست میره سراغ فلان عرفان کاذب، فلان جریان کاذب. اصلا یکی از دلایل این که همیشه فرقه های انحرافی موفق میشن، مثلا همین جریان یمانی الان چقدر این ور اون ور تبلیغ میکنه، بابیت، مهدی های علتش اینه، یه نیاز به مهدی واقعی وجود داره، از این نیاز استفاده میکنن، به جای اون شیره پستونک میذارن جاش. خیلی حاشیه نرم، 10 تا اصل تو زندگی حضرت زینب گفتم براتون میگم. اصل اول خدا محوریست، تکیهگاهش خدا بود. مقابل یزید وقتی ایستاد فریاد زد اللهم خذ به حقنا، خدای تو حق ما را از این بگیر. خدام گرفت، خوبم گرفت، اللهم خذ به حقنا. 2، اصل دوم، ببینم اگر نشد همشو بگم یه سریشو میشمرم. اصل دوم تو زندگی حضرت زینب سلام الله علیها، اصل تسلیم در برابر حوادث. ببینید تو زندگی همه ما یه حوادثی پیش میاد، حوادث دو قسمه، گاهی ما مقصریم که تون میره تصادف میکنیم، گاهی ما مقصر نیستیم، شب ملت خوابیدن صبح زلزله میاد 35,000 تا میرن زیر آوار، جوون سوار اتوبوس شده ترمز میبره میزنه 10-12 دانشجو از بین میرن. من کار به علت حادثه ندارم، علت آقا 5 تا جوان خوابیدن گاز میگیره صبح میان درو باز میکنن میگن این گاز باعث خفگیشون شد. حالا شما بگو کوتاهی کردن باید میرفتن لوله رو نگاه می... من کار به علتش ندارم، کی علت بوده. حوادث گاهی علتش طبیعیه، مثل زلزله سیل، گاهی علتش خود ماییم. من بحثم اینه بعد از وقوع حوادث به هر دلیل یکی از ویژگی های مؤمن صفت تسلیم و رضاست، یعنی در مقابل چرا اینطور شد، چرا بعد چرا این چرا چرا تو روایت داریم پیغمبر یه بار نگفت چرا، خیلی عجیبه. امام صادق فرمود هر اتفاقی برا پیغمبر افتاد یه بار نگفت چرا اینطور شد، چرا ما تو احد شکست خوردیم، چرا زن من تو اوج تنهایی منو تنها گذاشت رفت، خدیجه کبرا تو اوج تنهایی پیغمبر رو، چرا منی که باید دنیا رو اداره کنم باید یتیم به دنیا بیام، حالا بابام هیچی یه خورده جون نگرفتم مادرمو از دست بدم، 6 سال دارم مادر، به دنیا نیومدم پدر، 7-8 ساله میشد پدر بزرگ، یک بار ببینید متن روایت اینه دارد لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله لشیء قد مضا لو کان غیره، هر اتفاقی افتاد. ببین اینا که اولاد کوچیک دارن میدونن من چی میگم، بچه 18 ماهه اوج خوشمزگیشه، پسر 18 ماه 1 سال و 6 ماه حرف میزنه را میره، پیغمبر خدا پسر 18 ماهه جلو چشش پرپر شد مرد، هیچ دلیلی، یه تب کرد و مرد. ابراهیم پیغمبره، به اذنش عالم خلق شده به یمن وجودش. فؤاد کرمانی رو قدیمی ها خوب شعر میگفتن، این شعر مال فؤاده، تسلیم و رضا نگر که آن دخت بتول در مقتل کشتگان چو بنمود نزول، شکرانه سرود که ای خداوند جلیل قربانی ما به پیشگاه تو قبول. یه جا گله کنه شکوه کنه چرا سر برادر من بالا نیزه است، چرا چوب میزنن، چرا بچه من رفت، آخه خدا تو چی چی هر چی داشت زینب ازش گرفته شد، اولادش، برادرش، پسر برادرش، هر چی داشت، وقت بیاد مقابل دشمن وایسه بگه ما رأیت الا جمیلا، خیلی زیباست، شهادت زیباست. اینو میگن تسلیم و رضا. من یه روایت دیدم خیلی قشنگه بخونم براتون، یه عده‌ای مستقیم از قبر میان بهشت، پروازی ها، پروازی میان، اصلا معطل صراط و حساب و کتاب و اینا نمیشن. رسول خدا فرمود عده‌ای هستن روز قیامت یتیرون، یتیرون یعنی چی؟ پرواز میکنن من قبورهم الی الجنه، وقتی میان جلو بهشت، خوب این روایت جوانا گوش بدید، وقتی میان جلو بهشت بهشون میگن که شما هل رأیتم صراطا، تو راتون صراط دیدید؟ میگن نه. این همین آخوندا میگن صراط داریم، حساب داریم، کتاب داریم، شما صراط نگود. نه این چی من میگم و اونا نمیگن. هل رأیتم کتابا، حسابا، حساب کتاب دیدید؟ هل رأیتم میزانا؟ میگن والا ما ندیدیم. ببین مثل اینکه شما از اینجا تهران پروازی بری مشهد، یکی به شما بگه هل رأیتم دامغانا؟ میگی نه. هل رأیتم سمنانا؟ نه. هل رأیتم نیشابور؟ آه به خدا عمل رو دیدید، دقت نکرد، عروش رفتید، چون ولی ارو اینا رد میشه، ارو همه اینا رد میشه، چون سریع اینام که بی سرات بی حساب که نمیشه، از رو اینا رد شدن ندیدن، از بس با سرعت اومدن کل برق، دیگه سرعت نور بالاترین سرعت دیگه، کل برق الخاطف، مثل برق عبور کردن رسیدن که الان. خیلی جالبه، فرشته ها به اینا میگن شما چه ویژگی داشتید که به این راحتی اومدید بهشت؟ گوش بدید جوونا، میگن ما دو تا ویژگی داشتیم. یک، روایت ها، خودم درست نکردم، کنا ازا خلونا نستحیی ان نعصیهو، یه صفت ما این بود، ما حیا میکردیم از خدا گناه کنیم، کار به گشت ارشاد و کار به بابامون و مادرمون و کار به دوربین و... نه، خودمون تو خلوت، تو خلوت، تو جلو مردم که آدم شراب نمیخوره، جلو مردم که رابطه با نامحرم نداره، جلو مردم آدم میترسه، تو خلوت حیا میکردیم از خدا که گناه کنیم. این حیا اولین ویژگی ما حیا بود. دو، نرزا بالیسیر، راضی بودیم، شکوه نمی کردیم، گله نمی کردیم. این دو صفت آقا حفظش کنید، چی باعث شد به ما بلیت چارتری بدن؟ چارتری بدن از قبر به بهشت، مستقیم بیایم بهشت. دو چیز، چی شد اولیش؟ حیا، دومیش رضا. حیا، ببین بعضی از این صفات اخلاقی کلیدیه، یعنی شما حیا که داشتی دروغ هم نمیگی، شما حیا که داشتی با نامحرم هم خلوت نمی کنی، شما حیا اصلا، الحیاء سبب الی کل جمیل، حیا ریشه تمام زیبایی هاست. دقت کردید؟ خب من اگه اینطور پیش برم که خب نمیرسم همه این ده تا صفت رو بگم، دو تا شو تا اینجا گفتم، اولیش خدا محوری، دومیش تسلیم و رضا. ویژگی سوم حضرت زینب سلام الله علیها که خیلی مهمه، ولایت مداری است. ببینید آقایون، جوانای عزیز، دقت کنید چی میگم. یه وقت شما دو نفر میرید مسافرت، دو تایی میخواییم با هم بریم مشهد، خب میرید با هم کنار میایید، کجا وایسیم کجا، دو نفرید دیگه مشورتی با، یه وقت میشید سه نفر. حدیث میگه ازا کنتم فی السفر ثلاثه، دو تا را میان با هم، اگر سه نفر شدید تو سفر یکیتون بشه رئیس، ولی، سرپرست، چون دوتا که عبور کرد ستا اختلاف شروع میشه. یه نفر بگه کی بلیت بگیرم، کی حرکت کنیم، کجا توقف کنیم، سه نفر تو سفر یه ولی میخواد. درست شد؟ وقت جامعه امام نمیخواد، جامعه ولی نمیخواد، تصمیم گیرنده نمیخواد، خدا برای جامعه نبی گذاشته. یعنی روزی که عالم رو خلق کرد اولین آدم نبی بود، با مرگ پیغمبر امام گذاشته، با غیبت امام زمان فقیه گذاشته. شما نگاه کنید زینب کبرا با همه ی علاقه‌ای که به امام حسین داره وارد قتلگاه شده و شمر و جالسون علی صدره، ابا عبدالله چشما رو باز کرد تا دید خواهرش آمده، فهمید ارجعی الالفستا، برگرد، نگفت بر نمیگردم بلافاصله، این ولایت مدارید. شب عاشورا شروع کرد به خود لرزیدن و گریه کردن، ابی عبدالله فرمود یا اختا اصبری، خواهرم صبور باش، تمام شد دیگه صبر. روز عاشورا شما هر چی میگردید یک جا از زینب بی صبری پیدا نمیکنید، امر امامه. عصر عاشورا خیمه ها رو آتش زدن، اون اوضاع به هم ریخته، آمد پیش امام سجاد، آقا ولی خدا شمایی چه کار کنیم؟ عمه جان علیکن نبل فرار، بگو بچه ها فرار کن بلا فاصله. نفهمون نه، حالا صلاح نیست، به نظر، به نظر من و نظر تو نداره، وقتی امام حکم میکنه اینو میگن پذیرش ولایت، همون چیزی که حضرت زهرا رو دنبال امیرالمومنین کشاند، حضرت خدیجه رو دنبال پیغمبر کشاند، حضرت مریم رو دنبال حضرت عیسی کشاند. اینم ویژگی سوم حضرت زینب سلام الله علیها. خب نشد من این 10 تا رو بگم، 3 تاشو گفتم، یکی خدا محوری، یکی تسلیم و رضا، یکی هم ولایت مداری، 2 تاشم اشاره میکنم دیگه رد میشم، 5 تاشم طلبتون انشاءالله یه فرصت دیگر. یکی دیگر از ویژگی های ایشون شجاعت و قاطعیتش. شجاعت زن و مرد نداره، یه صفت درونیست. ما مرد داریم ترسو، حسان ابن ثابت اونقدر ترسو بود که تو جنگ احد رفته بود توی قلعه ای که زنا پناه گرفته بودن، توی اتاق مخفی شده بود که پیداش نکنن. صفیه عمه پیغمبر اومد بهش گفت حسان اینجا جا زناست، گفت من سر رو بالا نمی کنم، من همطوری میشینم، من جرأت ندارم برم، من میترسم. دست خودش نیست، ترسو بدی. یکی از این یهودی ها اومد بالا پشت بام که خانوما اونجا بودن تو قلعه، صفیه آمد بهش گفت حسان مرد نیست تو اینجا، تو یکی هم الان ترست اومدی اینجا، اقلا برو این یهودی رو از اون با. گفت من از ترس جنگ اومدم اینجا مخفی شدم، میخواید من بالا دشمن بفرستید، من نمیرم. صفیه رفت بالا پشت بام، از پشت سر یه سنگی رو زد، این یهودی رو کشت. شجاعت صفیه، عمه پیغمبر، مادر زبیر، اومد گفت حسان کشتمش، برو جنازه‌ش از اون بالا بردار. گفت من نششم میترسم. خب حالا این دست خودش نیست دیگه. شجاعت زینب کبرا سلام الله علیها، قاطعیت زینب کبرا که وقتی وارد مجلس دشمن شد، او شروع کرد نیش زدن و طعنه زدن، فریاد زد انی لاستسقر شأنک، من اصلا شما ها رو آدم نمیدانم یزید، من تو رو جزء مخاطب نمیدونم که با تو حرف بزنم. فوالله لا تمحو ذکرنا، والله شما یاد ما رو نمیتونید از بین ببرید. این شجاعت به قول همون شاعری که خواندم، سر ابیها فی علو الهمه، دختر علی است، از امیرالمؤمنین این شجاعت رو گرفته که زره علی پشت نداشت، چون به دشمن پشت نمی کرد، چون به دشمن پشت نمی کرد. این ویژگی های عقیله بنی هاشم. خب میلاد این بانوی بزرگوار است، منم صلاح نمیدانم دیگه مصیبت بخوانم، گرچه زندگی از زینب و هر جوری بگی یه گوشهش به مصیبت میخوره، ایشون بالاخره در کنار پیغمبر، کنار امیرالمومنین، کنار امام حسن، مادرش حضرت زهرا، همین روزا مصیبت بیماری مادرش رو داره، همه اینا هست. اما در این حال به هر حال چون میلاد هست، اجازه بدید از ذکر مصیبت پرهیز کنیم و توسلی پیدا کنیم، سلامی بدیم به ابی عبدالله علیه السلام، و انشاءالله امنیت بیشتر از این فراهم بشه در دمشق و سوریه، از نزدیک بریم زیارت قبر این بانوی بزرگوار. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به آبروی امام حسین، به آبروی حضرت زینب عمه جان امام زمان قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، ما رو از اعوان و انصارش قرار بده، کشور ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما، اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. خدایا جوانای ما رو مؤمن و متدین قرار بده، ازدواج و اشتغال همشون رو فراهم بفرما. خدایا پدر و مادرشون رو براشون نگه دار. به مقربان درگاهت قسمت میدم این فقر و گرانی و تورم رو از بازار ایران، این آشفتگی اقتصادی رو، طلاق رو، اعتیاد رو ریشه‌کن بگردان، شر ظالمان عالم رو به خودشون برگردان. صلوات عنایت بفرما. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد، اللهم صلی علی محمد.
الفرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
در سال روز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در برنامه بربال سخن شنیدیم با موضوع ویژگی های حضرت زینب سلام الله علیها. این مناسبت رو به همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنم و خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید و رادیو معارف رو میشنوید. با اعلام ساعت 13:30 دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت روایت کتاب رو بشنوید. بخش هفتم قربانی تهران در این برنامه تقدیمتون میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب قربانی تهران نوشته حامد اشتری، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. بازیگران: بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان، آتنا برزگری. صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب قربانی تهران به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این رمان با نگاهی داستانی به اتفاقات دوره مشروطه سیر تحول جوانی عدالت‌خواه به اسم هاشم رو روایت کرده. جوانی که با رویای عدالت‌خواهی از شهرش به تهران دوره مشروطه میره و اوضاع رو با آنچه در روزنامه‌ها خونده متفاوت می‌بینه. در کنار این روایت که بدنه اصلی داستان، ماجرایی همزمان در پاریس اتفاق می‌افته که بازتابی از حضور روشنفکران و سیاسیون اواخر دوره قاجار در دیار فرنگه اون روزگاره. در 6 قسمت قبل برخی از ماجراهای هاشم در تهران قدیم رو روایت کردیم. از امروز در 2 قسمت برخی از ماجراهای علی قلی خان، یکی از رجال اواخر دوره قاجار در پاریس رو روایت میکنیم و باز به قصه اصلی برمیگردیم. هوای پاریس بارونی و سرد بود. علی قلی خان روی تخت دراز کشیده بود و سردرد عجیبی داشت. چشماشو به زور باز کرد. اگه سر و صدای ترز پای تلفن نبود تا 2 ساعت دیگه بیدار نمیشد. ترز داشت با مادرش حرف میزد. علی قلی خان همینطور که دراز کشیده بود خمیازه‌ای کشید و با خودش گفت:
بازم مادرشه. عجب زن پیله‌ایه. هم خدا رو میخواد هم خورما رو. ماهی 2000 تومن از من تیغ میزنه و بازم سیرمونی نداره.
بلند شد و لب تخت نشست. از سینی صبحانه خبری نبود. علی قلی خان نفس بلندی کشید و با خودش گفت:
حکمان سر و صدایی که چند روز پیش راه انداختم یادش مونده. زنک مستخدم بی عقل ساعت 8 صبح یه رب زنگ در رو زد و ما رو بیخواب کرد که چی؟ صبحونه آوردم. منم داد زدم و 4 تا فحش ایرانی حوالش کردم. اونم دومشو گذاشت روی کولشو رفت. تو این فقره فرق بین رعیت پاریس و تهران نیست. سر این جماعت تا داد نزنی حساب کار دستشون نمیاد. زنک بی عقل نمیدونست ما خواب صبح و با کباب قاز هم عوض نمی کنی.
تلفن ترز که تمام شد دستاش از کنار گوشش لای موهای تلاییش کرد و سرشو پایین انداخت. حرفای مادرش کلافش کرده بود. لغات فرانسوی و میجوید و با خودش غر میزد که معلوم نیست من مادر اونم یا اون مادر من. علی قلی خان بلند شد و به سمت پنجره رفت و پرده رو کنار زد. بارون بند اومده بود. پنجره رو باز کرد و چشماشو بست. بعد هوای بیرون رو با ولع توی ریه‌هاش کشید و گفت:
آه بابا چه هوای مطبوعی.
ترز میخواست لباس بیرون بپوشه، علی قلی خان نذاشت. ترز گفت:
عزیزم سقده، من که همیشه حق چی شما خواست پوشی.
آره ترز، اما من نمیدونم تا کی میتونم ببینم. به نظر چشمم خوب میشه یا از دیدن زیبایی تو محروم میشم؟
خوب میشه علی قلی، نگران نباش. پقیس و لندن پقس از پزشک ماهقه. مگه میشه نتونن چشمتو درمان کنن؟
علی قلی خان قوطی سیگار رو از روی میز برداشت و کنار پنجره برگشت. ترز دوید و قوطی سیگار رو از دست علی قلی خان گرفت. بعد کاغذی در آورد و شروع کرد به پیچیدن سیگار. علی قلی خان ایستاده بود و نگاش میکرد. از دیدن ترز خسته نمیشد. حس میکرد سیگار پیچیدنش با بقیه ی زنها فرق میکنه. ترز لبه ی کاغذ رو با نوک زبونش خیس و زیرچشمی به علی قلی خان نگاه میکرد. خوب میدونست علی قلی از این حرکاتش لذت میبره. کمی بعد ترز سیگار رو آماده کرد و به علی قلی داد و خودش کبریت کشید. علی قلی خان پک عمیقی به سیگار زد و از پشت پنجره به ته خیابون خیره شد. مرد نابینایی با عصایی توی پیاده رو قدم می زد. صدای عصاش روی سنگ فرش نظم خاصی داشت. مرد نظافتچی دستشو گرفت و با احترام اونو از خیابون رد کرد. علی قلی پک عمیقی به سیگار زد و با خودش گفت:
یعنی ممکنه منم کور بشم، اون وقت بازم ترز کنارم میمونه. لعنت به زندانای نمور شاه قاجار. درد چشمم از همونجا شروع شد. هرچی منصب و مقام به من و خاندانم بدن، در برابر چشمم کمه.
علی قلی خان تو فکر بود که چند ضربه آروم به در خورد. چند ثانیه بعد زن مستخدم گفت:
ببخشید آقا، بیداغین یه نفق برقای شما گلف قسط داده.
ترس خواست در رو باز کنه، اما علی قلی خان با دست اشاره کرد و گفت:
خودم تحویل میگیرم.
علی قلی خان رفت و در رو باز کرد. یه دسته گل بزرگ بود و یه نامه.
از طرف کیه؟
نمیدونم آقا، اما این نامه رو هماغش فرستاده.
علی قلی خان دسته گل و نامه رو گرفت و به اتاق برگشت. ترز مقابل آینه ایستاده بود و موهاشو شونه میکرد. علی قلی خان رو به ترز کرد و گفت:
ترز، جز مادرت کسی میدونه ما اینجاییم؟
اوه نه عزیزم، به توصیه شما به هیچ کس جز مادرم نگفتم.
علی قلی نشست و نامه رو باز کرد و مشغول خوندن شد.
مدتی است که ما در پاریس هستیم و از دیدار شما محروم. بد نیست به رسم رفاقت دیرین خدمتتان برسیم و قهوه‌ای بنوشیم. مطالب مهمی در ایران پیش آمد کرده است که به همکاری شما نیاز داریم. مایلیم ساعت 9 امشب شما را در ورودی موزه لوور ملاقات کنیم، به یاد روزهای خوشمان در قصر جنغان. دوستدار شما، سر چارلز هاردینگ.
علی قلی خان نامه رو بست و همراه پاکتش تو آتیش شومی ننداخت. بعد رو به ترز کرد و گفت:
گفتی فقط مادرت و ندیمه ها خبر داشتن؟
فقط مادرم جناب سردار.
گوشه یه پارک بولاین و توی کافه دنج علی قلی خان و ترز نشسته بودن و قهوه میخوردن. علی قلی رو به ترز کرد و گفت:
اینجا خیلی دنجه. پاتوق قبلیمون توی کافه دولاپه دیگه دنج نبود. هر روز عده منور و فکر مفت خور ایرانی می اومدن و حرفای تکراری می زدن. قجرا و فلانی رو گرفتن، غذاقا و فلان انجمن رو بستن، در اون جریده رو گل گرفتن و هزار و یک خبر و شکایت بی ربط. اینجا هم نمی زاشتن آب خوش از گلون پایین بره. احمقا، پاریس پایتخت عیش و عشرت و با پایتخت ایران اشتباه گرفتن.
اوه هرس نخور علی قلی، بقا چشمات خوب نیست.
باشه ترز، باشه، هرچی تو بگی. راستی قرار بود بریم تئاتر، پس چی شد؟
امشب تئاتر مقدر پریشان نمایش نداره؟